أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صحیح و عامی ما پنج تا مطلب رو جمع‌بندی می‌کنیم و بعد نظر شیخ اعظم رو بیان کنیم. نکته اول این است که وقتی متشرعه میشنوند کلام شارع را که صلات غرقا صحتش به چیه، فسادش به چیه، خب میدونی صلات غرقا اصلا یه تسبیحات اربعه بیشتر نداره، یا از شارع میشنوند که نماز مسافر چهار رکعت ظهر و عصر یا عشاء تبدیل میشه به دو رکعت، یه نماز جدیدیست، یا نماز با وضو یه مرتبه تبدیل میشه به تیمم، اصلا وضو کلش میره کنار. حالا جبیرم نیست که بگم هنوز وضو میگیره، فقط یه گوشش روی جبیره دست میکشه، نه گاهی میشه اصلا شارع اجازه میده وضو اصلا نگیره و یه عمل دیگه انجام بده، تیمم بکنه. صلات خوف باز همینطور، اصلا یه سبک دیگه میشه، چهار رکعت تبدیل به دو رکعت میشه، دو همون سبکی که گفتن دو رکعت رو میخونن بعد دو رکعت بعدی رو میان اقتدا میکنن. وقتی که عرف یا متشرعه میشنود کلام شارع را میفهمد که شارع نسبت به هر موردی یک مرکبی رو اختراع کرده. پس این سخنی که مشهور بود بین اصولیین، این را دیگه ما قبول نداریم، که فکر میکردن شارع یه نماز گذاشته بعد تو هر موردی یه گوشش رو کم میکنه یا زیاد میکنه. این یه گوشش رو کم و زیاد میکنه معنیش اینه که اصل نماز مشترک بین همه این هاست، یه نماز وضع شده برای همه، اینو نمیتونیم بپذیریم. دلیلش هم دلیل عرفه دیگه، یعنی قضاوت میدیم دست عرف و میگیم شارع این نمازایی که گذاشته ها یا یه نماز است یا چند تا نمازه. مشهور میگن یه نمازه، ما معتقدیم نه، اینا نمازهای متعدد است و شارع هر کدامش رو جدا جدا اختراع کرده است. این یک نکته. نکته بعدی آن است که اشکال نداره که تو مرکب‌های اختراعی که ما حالا امروز بهش میگیم مرکب اعتباری، همون اختراعی است که تو متن عربی اومده، اشکال نداره که شارع بدل بیاد برای بعضی از اجزا بگذاره. بدل مثل همین وضو، وضو رو برای شخصی که نمیتونه بگیره بدلش میگه تایم، اما گاهی هم بدل نگذاشته، مثل خود صلات غرقا فرض کنید رکوع و سجودش بدل نداره که، اصلا رکوع و سجود نداره دیگه، تشهد نداره، تسبیحات اربعه نداره، هیچی بدل نداره. اینم یه نکته که شارع مخترع معتبر، اون که دارد اعتبار میبخشه دو جور اعتبار میبخشه، هر دو جورش هم اعتبار تو صلات داریم، که گاهی بدل میگذارد گاهی هم بدل نمیگذاره. نکته سوم، گاهی شارع میاد مجموع بدل و مبدل رو، مجموعش رو تو همه نمازها میگه باید بیاری. مثلا میگه که طهارت اعم از مایی و ترابی قطعا باید تو نماز باشد. تو حال اختیار طهارت ماییه، تو حالت اضطرار ترابیه. اگه شارع این رو گفت معناش این میشه که طهارت جز اون لصلاح دائمن. یه معنا دیگه هم داره، حالا لفظ معناش غلط باشه، احکامشه. وقتی شارع میگه دائمن مبدل و من و بدل رو، یکی از این دو رو میخوام، معناش اینه که این طهارت جامع است تو همه نمازها. و یه حکم دیگهش اینه که اگر کسی نتوانست نه طهارت مایی نه طهارت ترابی رو بیاره، نماز ازش ساقطه، که بهش میگن فاقد الطهورین. و اینا قبلا ما مسئله شد داشتیم، گفتیم فاقد و طهورین هم احوتونه که بخونه نماز. این خیلی سخته که اجازه بدیم بگم از ظهر تا مغرب چون نتونسته وضو بگیره، نتونسته تیمم بکنه، پس نماز نخونه. چطور؟ دلیل ویژم نداریم ها. اما اونایی که میگن حتما طهارت میخواهن، لازم کلامشون هم اینه، لازم کلامشون جزئیت دائمی طهارت است، به طوری که اگه این جز نبود ولو اضطرارن دیگه کل ازش نمیخواد. اینم نکته سوم. الان نمیخوام بحثشو بکنیم، من میگم دو سال پیش گفتیم بحثشو، الان بحثمون چیز دیگه است، برابر سعی و اهمی داریم بحثشو میکنیم. اون یه بحث فقهیه که آیا بالاخره نماز ساقط میشه یا نه. ما میگیم نه، ظاهرش یه مقدار بعید میاد و اما اصلا لا تترکل به حالن میتونه جلوشو بگیره. صحبت فعلی و صحبت اصولیه که در اینجا گاهی میشود شارع یه جزئی رو هم خودشو هم بدلشو دائما میخواد. از این که دائما میخواد تو بحث اصولی میفهمیم که حاصل جز جامعه، این جامعه بین همه نمازها طهارت، اینو ما میفهمیم، اهم از طهارت مایی و ترابی. بعد مثلا به نماز میت که آقا میگن میرسیم، دو تا راه جلوتونه، یا دوباره دست طهارت بردارید و بگه شارع نخواسته تو همه نماز. من دارم فرض کنم که خواسته، اگه فرض کنید تو نماز بقیت هم خواست دی همین میشه، یعنی باید بگید حتی طهارت جزو. بعضی هم عکسشو میگن و میگن نماز بقیت اصلا نماز نیست، یه دعاییست که اسمش حالا نماز گذاشتن اما در واقع نماز معمولی نیست. مطلب چهارم، این که میشد آیا یک جزئی تارتن داخل باشد تارتن خارج باشه در یه مرکب، آیا میشه یا نه؟ عرض کردیم تو مرکبات اختراعی میشه، تو مرکبات حقیقی نمیشه، که محقق ناینی ایراد گرفتن به میزای قومی، گفتن نمیشه که یک جزئی تارتن داخل باشه تارتن خارج باشه، گفتن این نمیشه. بعدم مثال به جنس و فصل زدن، گفتن انسان دعا دو جزش یه حیوان و ناطقون هست. وقت میتونید بگید ناطق رو اگه ذکر کردی جزء تعریفه، اگه نگفتید خارج از تعریف. نمیشه، بالاخره این یه مرکب حقیقی است تو خارج. اگه ناطق جزء فصل باشه دیگه دائما فصل است، شما چه ذکر بکنی چه نکنی. و اگر هم فصل نباشه هیچ وقت دیگه فصل نیست، چه میخواد ذکرش بکنی چه نکنی. ذکر و عدم ذکر دلیل بر دخول و خروج چه نیست، اینو ما عقل ناینی گفتن. اما ما دفاع کردیم از میزای قومی، گفتیم میزای قومی دارن تو مرکبات اختراعی میگن، تو مرکبات اختراعی گفتیم امرش به ید مخترعه. لذا چه اشکال داره مخترع دو تا نماز برای مسافر حاضر دو جور، برای حاضر میگه بعد از دو رکعت حق نداری سلام بدی، نماز در صورتی درست است به شرط لا یا از سلام، قشنگ به شرط لا نباید سلام بدی و حتما رکعت سه و چهار زمیمش بکنی، به شرط زمیمه رکعت سه و چهار. تا میرد مسافر به عکس میشه، میگه به شرط شیء است، به شرط وجود سلام نماز درسته. سر دو رکعتی بعد از که صلوات گفتی به شرطی نماز درست که سلام نمازو بدی، و نسبت به رکعت سه و چهار به شرط لاست، یعنی دو امر متباین، هیچ وجه اشتراک هم نداره. تو رکعت سه و چهار هیچ وجه اشتراک نداره، یعنی تو حاضر با سه و چهار باشه، تو مضاف باید نباشه، اصلا هیچ وجه بین بود و نبوده. که خود محقق ناینه امنه قبول کردن، گفتن همه جا جامع میخوایم الا یه تفسیر زدن، گفتن تو نماز مسافر حاضر. اما ایرادی که ما بهشون گرفتیم گفتیم این حرفتون تو همه جا میاد، چرا فقط نماز مسافر حاضر رو گفتی؟ اصلا بگید تو مرکب اختراع به ید مخترع است، و مخترع اومده مرکب‌های متعددی وضع کرده است. برای مسافر یه مرکب جداگانه واسه که کاری به حاضر نداره. برای شخصی که مثلا داره قهر میشه یه مرکب جدید اختراع کرده است. اصلا کاری به نماز معمولی نداره. یه نماز جدیده. با شرایط جدید. با اجزای جدید. برای نماز مغرب یه نماز جدید وضع کرده است. غیر نماز ظهر است. این نماز جدیده. نماز صبحش باز غیر اوناست. و اینا رو باید تعجبش بکنیم. شارط جدا جدا اینا رو بهش اعتبار داده. نه اینکه بگیم یه صلات کلی اعتباره بعد یه تیکش کم میکنه یه تیکش زیاد میکنه. اینطوری نیست. یه دستگاهی رو در نظر بگیرید که مثلا پارچه میبافه. گاهی یه نقشش رو کم و زیاد میکنن. اما اصلش می‌بینید مشترکه. گاهی این طوریه که میگید یه دستگاه است. اما گاهی می‌بینید نه دو تا دستگاه است. مثلا بافتش هم فهم می‌کنم یه چیز دیگه داره می‌بینید یه چیز دیگه. خلاصه با توجه به این نکته، نکته پنجم ما این شد که در مرکبات اختراعی لا بأس به دخول جزء مرتن و خروجه مرتن اخرى. نکته پنجم آن است که بعد از که ما فهمیدیم شارع از مسافر چی خواسته، برای تطبیق معتی و به با مأمور و به اینجا عقل حاکمه، عقل میاد قضاوت میکنه، اونم نه عقل دقیق و عقل عرفی، یعنی عرف که داره میفهمه میگه اون نمازی که برای مسافر گفتن دو رکعت این آقا خوند، حمدی که شارع گفته بود بخونه من شنیدم ازش درست خوند دیگه، که قبلا گفتن حتی اگه ندوند مخارج حروف کجاست، مثل بچه هایی که هم تو سینو میگه شینو میگه درست هم ادا میکنه، اما اصلا نمیدونه زبونشو کجا میگذاره. وقتی بزرگ میشه 20 سالش میشه میره تو کلاس تجوید که میگم یادش میگم میگن سین نوک زبان کجا گذاشته میشه، کاف کجا گذاشته میشه، یه بحث بعدیه. اما اینکه نداند مهم نیست، صحیح ادا بکنه، عرف شنونده میگه درست گفت همین کافیه. حالا کسی تا آخر عمرش اصلا تجوید نرفت و همینطور خوند هم دو سورشو، اوی درست دارد میخونه. پس صدق اون مرکبات اختراعی هم به دست قضاوت عرفی است که آیا تطبیق میکنه یا نمیکنه. اینم این پنج تا مطلبی بود، همش از مباحث گذشته جمع بندی کردیم. و اما شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بنابر اعمی یه نظریه ای رو نسبت به مشهور دادن که صاحب کفایه این رو رد میکنن، دو تا ایراد بهش گرفتن. شیخ اعظم فرمان مشهور میگویند بنابر اعمی لفظ صلات وضع شده است برای معظم اجزا. بنابر این اسم نصحت ها حواستون باشه، فرق گذاشتیم. اسم ما داره میگیم اسم صلات کی گفته میشه به عمل یه شخص، و بگن این آقا نماز خون وقتی که معظم اجزار صلاتو بیاره. معظم یعنی اکثرشو، بیش از نیمه از اجزارو بیاره، عرف دیگه میگه نماز خون. اما نمیگه نماز صحیح و باطله، اعم از صحیح و باطله، بنابر اعمی هم ایشون میرن جلو. صدق لفظ صلات دار مداره آوردن معظم اجزا است و اگه نیاوه صدق نمی کنه. اگه صحت نمازو بخواد بگید که این نماز نزد شارع درسته، اون بحث دیگه است که باید جامعه از اون شرایطی باشد که شارع خاصه، اونو الان بحثشو نمی کنیم. صدق اسم داریم میگیم. خب این حرفیست که شیخ اعظم نسبت به مشهور دادن و ظاهرا خودشون هم پذیرفتن. صاحب کفایه دو تا ایراد به ایشون میگیرن. ایراد اولشون اینه که اگر معظم اجزا رو گفتید اسم صدق میکنه، بعد یکی اومد و کل اجزا رو آورد، باید بگید که لفظ موضوع بود برای جز اما الان اطلاق شد بر کل و لفظی که موضوع للجزء است اگه برای کل استعمال بشه میشه مجاز. من مثال واضح بزنم، فرض کنید نماز 30 جز داره، معظم اجزاش از 16 به بعد میشه دیگه، کسی که 16 جزشو بیاره دیگه اسم صلات بهش گفته میشه. خب میگید وضع شده از اسم صلات برای 16 جز. حالا این کسی 30 جز آورد، بازم اونم صلات بهش گفته میشه، اما باید مجاز باشه. ایراد آخون این حساب، نه اینکه بگن درست، میگن این ایراد داره که بخواید بگی لفظ صلات برای معظم اجزا است. خب اگه برای معظم وضع شده میشه جز نسبت به کل، اون وقت که 30 جز میاره باید بگیم اینجا لفظ در خارج از موضوع له استعمال شده، لفظ برای جز بود حالا برای کل است، وقت بل عنایت ول مجاز باید بگیم یه تناسبی بین جز و کل هست، تناسبش هم همینه که اون 16 جز تو 30 جز هست و مثل فرض کنید رقبه هست که تو مورد انسان استعمال میشه، خود رقبه وضع شده برای یه جز انسان، برای گردن. اما بعد میگیم که عط رقبتن منظور کل انسانه، خب شد مجاز. و تو این موارد که لفظ وضع شده برای جز اطلاق در کل بشه، حتما میگن جز باید از اعضای رئیسه باشه. حالا این مشهور هم گفتن معظم اجزا، یعنی 15 تا رد شو، وقتی 16 17 تا بشه 20 بشه دیگه این معظم اومده، وقتی که اسم اطلاق میشه. اما ایرادی که آخوند میگیرن ایراد اولشون اینه. ایراد دومشون اینه، میگن اگه گفتید اسم برای معظم اجزا است، دوره همون اشکال قبلی که بعضی از اجزا گاهی داخل گاهی خارجه. بخیر این 16 جز، آیا مثلا تو این 16 تا شما تشهد رو جز 16 تا میدونید یا نه؟ هم ممکنه داخل باشه تو 16 تا، هم ممکنه نه تو اون 14 تای بعدی باشه. یعنی دو نفر نماز میخونن، هر دوشون هم معظم اجزا رو میارن، هر دو 16 جزء میارن، اما یکشون با تشهد 16 جزء آورده، یکشون بدون تشهد آورده، هر دوشون هم صدق اسم صلات هست. و آیا میشه بگیم که یک جزء معین به نام تشهد تارتن داخل است، گاهی خارجه؟ بعد این اشکالو دو سه جور دیگه هم آخونده تکرار میکنن، اما بیانشون فرق میکنه. میگن اصلا میتونیم اشکالا یه جور دیگه بگیریم، و اونه که بگیم یه جزء ما یعنی اصلا مردد هستیم که داخله در معظمش بکنیم یا داخلش ندانیم. اصلا نمیدونیم مثلا تشهد داخله در معظمه اجزا هست یا نیست. خب مثلا یه کسی 16 جزء آورد، بعد میرسه به تشهد، حالا اینم جزء معظم بدونیم یا ندونیم، این 17 همیه است، هیچ، ممکنه داخل بشه ممکنه نشه. اشکال سوم اینه که میگم همشه تو اشکال دوم است. این اشکال دوم ها گفتم 3-4 جوریشان بیان میکنه، اما همشه تحت عنوان یه اشکال مطرح میکنه. اشکال سومشون اینه که حالا فرض کردید که تمام اجزا را یک کسی آورد، 30 جزء آورد، ازش سوال میکنیم که معظم اجزا از 30 تا کدوم هست؟ توش میمونه، میخواست 16 شد جدا کنه دیگه، نمیدونه 16 تا یه اولی رو جدا کنه، وسطی یا آخری ها. این هم یک اشکال. چی؟
تو
صحه
حالا
داره نماز صحیحه برای چه قول اعمی رو دارن میگن. بنابر قول اعمی میگن ملاک صدق اسم صلات معظم اجزا است، بنابر اعمی. خب بیان چهارمی هم ایشون باز دارن، و هو اینه که میگن اصلا این معظم اجزا واقعه خارجی نداره، بل لا واقع الله هینه ازه. چرا؟ میگن شما هر چی گفتی معظم اجزا ترجیح بلا مرجحه، از این 30 جزء میخوای 16 تاشو جدا بکنی و هر کدوم دست میذاری من میگم این ترجیح. میگم چرا اونا نذاشی؟ شما میگید فرقی نمیکنه. خب اونو بذار. اونا میذارید، میگم خب اونا چرا گذاشت اون یکی بذار، میگید خب فرق نمیکنه اونا بذار، هیچ. میرسی به جایی که اصلا وقوع معظم را میکنیش تو هوا، میگو اصلا وقوع نداره، چون هر مقداری که خواستید بیش از نصف بیارید به عنوان معظم ترجیح بدون مرجح است، معیار نداره که. این نظیر فرد مردد هست، فرد مردد ها که میگه جنی به رجله، میگه حالا کدوم بیارم؟ اولیه رو بیارم؟ میگه فرق نمیکنه. دومیه بیارم چوره؟ میگه خب فرق نمیکنه که، یه فرد مردد هم تو میگه یکی بیار، یعنی چه حالتی میشه؟ اما ترجیح بلا مرجح میشه اگه معین کنه بگه حتما اینو بیارم، میگه چی گفته؟ به خصوص فرد اول یا به خصوص فرد دوم؟ این ترجیح بدون مرجعه. خب این دو تا ایراد صاحب کفایه که مجموعاً ایراد اولشون این شد که استعمالی که میکنید برای کل مجاز میشود، به دلیل اینکه گفتی لفظ وضع شده است برای معظم اجزا، بعد میاد تو کل استعمال میکنید، تو کل باید مجاز باشه و شما معتقد نیستید به این که استعمال در کل مجازه، اتفاقا اون معنای حقیقیش بهترم است. و اشکال دوم که معظم را نمیتونی تشخیص بدی. منطقی اشکال دوم چهار جور بیان شده با عبارتهای مختلف، یکی این که شیء واحد گاهی داخل است گاهی خارجه، دوم که اصلا یه شیء مردد است، اون وقت که همه اجزا رو بیاری مردد است یک شیء، بین این که این جزء معظم است یا جزء اون زائد است. اشکال سوم این که اصلا تعین ندارد، چون تمام اجزا رو نسبت به مرکب بسنجی همش مساویه و نمیتونه بگه این جزء معظم است اون یکی نیست. و اشکال چهارم میگه واقع خارجی ندارد، چون هر فردی شما اسم میذاری به عنوان معظم اجزا میگیم ترجیح بدون مرجحه، مرجحی ندارد. چرا گذاشتی جزء معظم؟ بذاشتی جزء زوائد، ناچاری بگوی فرقی نمیکنه هیچی، وقوع معظم به مشکل برخورد میکنه. تباتو همین میشه دیگه، یعنی جزء چهارمی میشه دیگه، جزء سومی میشه که گاهی یه شی هست گاهی نیست. یکی از عبارتشون است مردد میشود بین یکون هوال خارج او داخل. یه با چهار تا بیان ایشون اینا رو بیان میکنن. ما یه ایرادی تو جواب محقق ناینی داشتیم و گفتیم که معظم اجزا را که میگن نسبت به بقیه لا به شرط است از نظر اسم. همون حرف رو باز اینجا تکرار میکنه، میگیم ما میزای قومی هم همینو گفتن، منتها حالا بیان اینجا معظم اجزا است. معظم اجزا که اومد مثلا از 30 جز 16 جز، بعد میگه این 16 تا نسبت به زائد لا به شرط، یعنی هم میتونه اون جزء 17 و 18 بقیه اجزا ضمیمه او بشه همیشه نشه، اما نه اینکه اسم دیگه صدق نکنه و بشه مجاز. آخون اینو گفتن وضع شد برای معظم، پس اگه اومد تو 30 تا استعمال بشه میشه مجاز. نه این نیست، مراد اون کسانی که میگن وضع شد برای معظم، میگه معظم که لا به شرط از ضمیمه است. وقتی لا به شرط شد یعنی بقیه از زار ضمیمه بکنی هنوز اسم صلات بهش گفته میشه، ضمیمه نکنی بازم گفته میشه. لا به شرط، نه به شرط لا. کجا گفتن به شرط لا؟ اگه میگفتن فقط برای معظم اجزا وضع شده، یه فقط بیارید میشه به شرط لا، وقت بعد میگید که اگه 30 تا شد مجاز میشه. و اینا نگفتن، نه شیخ اعظم گفتن نه اون مشهور، بلکه میگن اسم صلات از وقتی صدق میکنه که 14 15 رد شه برسه به 16 به بعد، از اون موقع اسم دیگه گفته میشه تا 30 جز. حالا اگه نیمد جز 17 و 18 همیش به 16 تا وایستاد، خب وایست موزم هست، اضافه بشه بازم هست، نه اینکه اگه اضافه شد مجاز بشه. کجا اینو گفتن؟ لذا یه اشتباهی اینجا شده که فکر میکنن وقتی میگیم وضع شد برای موزم یعنی دیگه برای کل مجاز است، اون خارج از مظلهه. اینو نفرمونده و در نتیجه اون جواب دومشون هم از همین بیان واضح میشه. ایشون گفتن شیء واحدو نمیدونیم آیا داخل است یا خارجه، ما کاری نداریم به داخل خارج، که شما شیء واحدو اگه داخلش کردید ما نگاه میکنیم آیا 16 به بعد است یا نه 12 تا است. اگه 12 تا 11 تا شیء واحد چه داخلش بکنی چه نکنی اسم ثلاثه نمیکنه برابر این نظر. و اگه رسیس به 16 جز به بعد اونجا چه اون شیء واحد داخلش بکنه چه نکنی اسم ثلاثه میکنه، صحتش که فرق میکنه. پس اینکه ما بگیم تردید داریم شیء واحد داخل است یا خارج، یه بار بگید داخل است، اگه داخل بشد اسم صد میکنه، اگه نباشد نه، اینطور نی. مشهور میگن اگه 16 تا اومد که اسم معظم روش صد بکنه، از اینجا به بعد دیگه اسم صلات می آید. حالا اون شیء واحد که گفتی تارتن داخل تارتن خارجه، اگر بعد از 16 تا داری میگی تأثیری تو اسم نداره، یعنی جزء 18م 20م 25م بره تا 30م تأثیری تو اسم نداره، چه باشه چه نباشه اسم صلات هست، تأثیری تو صحتش داره. و اگر اون شیء واحدی که میگید مرددم که داخلش یا خارج، قبلش 15 تا است، یعنی آقای مصلی اصلا 10 جزء آورده، بعد جزء 11م میگه نمیدونم بیارم یا نیارم، ما میگم چه بیاری چه نیاری اسم صلات بهش گفته نمیشه بعد چون معظم ها نیومد. فرق نمی کنه دیگه، بنابراین نظر معظم فرقی نمی کند. تو خصوص جز اصلا مشهور وارد این نشده که آیا تشهد معینن، آیا تشهد جزء 16 تا یا جزء 17 تا قبل 16 یا بعدشه، تو نظر مشهور تفاوتی تو این جهت نمی کنه. شما یه بار داخلش بکن یه بار خارج بکن، یه بار تشهد بیاریدش تو 10 جز، بگید یا آقای وایساد نماز 10 جز خون تشهدم بود توش، آیا این تشهد باعث میشد اسم صلات گفته بشه؟ میگیم نه، اما نه خصوص تشهد ها، بلکه بخواد که معظم نعمت. یه کسی 16 جز رو آورد بعد اومد سراغ تشهد، تشهد جز 17می 18می شه، خب ما اونو خارجش میدونیم، باز تفاوتی نمی کنه. یعنی آخرش اسم صلات هست. لذا این نظر مشهور تا اینجاش ایراد نداره که بخواهم بگیم چون نمیدانیم، لازم نیست بدونی، شما در هر دو صورت اسم صلات گفته میشه. اگه دنبال صحت هستید، صحتش باید از شارع سوال بکنی، اگه کسی تشهد نیاورد نمازش درسته یا نه، اگه سوره رو نخون نمازش درسته یا نه، اگه تسلات عربه رو نخون، مثلا یکی گفت و سه تا نگفت، ذکر رو کرو یه سبحان الله گفت، آیا درسته یا نه، اونو به اشاره سوال بکنی. اما اسم صلات رو طبق این نظر مشهور بهش ایراد نگیرید. اینا نظر مشهور میگه معظمه که آوردید دیگه، این عمل مسمای به لفظ صلات است، فرقی هم نمیکنه، هر جزئی میخواد آورده باشه، شما هی جا به جا کنید، اصلا بریزید 30 تا چیشی بهش میگن دونه، 30 تا دانه رو از 1 تا 30 بنویسید بریزید توی کیسه، 16 تاشو در بیارید، وقتی 16 تا در آورید این 16 تا اصلا به نظر شما مختلفه دیگه، حالا روش هم 1 2 3 هم نوشته باشی تأثیری نداره تو اینجا. میگید هر وقت به 16 تا رسید من اینو معظم میدانم، هرچی هم بخواد گاهی هم اسم روش نیست، 1 2 3 اصلا ننوشتی، تمام اعضا مثل همه. خب باشه، این که بگید یک دانه از این 30 تا رو گاهی نمیدونم داخل در اون معظم است گاهی خارج، خب فرق نمیکنه تو اسم، مشهور که نخواستن فرق بگذارن، که مشهور میگد اهم از این که ور داشته باشی یا ور نداشته باشی معیار من معظمه. خردوش درسته دیگه، از نظر صدق اسم، از نظر صدق اسم مساوی است، تفاوتی نداره. حتی نمیتونیم بگیم اون وقت که 30 جزء بود بیشتر اسم صلات بهش گفته میشه، قوی تر گفته میشه، اینم نمیگیم. از معظم اجزا به بعد همیشه اسم صلات بهش گفته میشه. اما یخ میگه سیو فاسد، سیو فاسدش البته با هم فرق میکنه. چی؟ خیلی خوب گفتیم یه خود با طبیعت انسان جور در میاد، این هم تربه نمونه، یعنی با طبیعت ما جور در میاد که از نصف رد بشه تا بگه یه چیز متنابهی باشه. مونزا میگفتن یه عکس شیر میخواست رو دستش بکشه، گفت اینجا کجاشه دردش میمخت، گفت پاشه، گفت حالا یه شیر بکش که پاش زیر بدنش مخفی باشه پا نخواد. بعد ما صورت شد گفت اینجا کجا، گفت پوزشه، گفت یه جور بزن پوزش رو زمین گذاشته که یعنی پیدا نیست پوزم نداشته باشه، یاله شد نمیدن دوم شد. بعد که هم گفت خب بعد چی میخوای شیری که بی یال و دوم و دوم نمیدن پا باشه که هم و سر هیچی نداره، میگه شیر نیست که، برای یه حد اقلی میخواد. حالا نماز هم همینطور، میگه معظم اجزا رو بیاورد بعد که آوردی دیگه صدق بکنه اسم سلام و صلى الله على محمد و آله الطاهره. سلام. نکته تشکیل را فقط مرز کردن و لازم خواهد.